أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا به محضر مبارک نبی مکرم اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا به پیشگاه با عظمت نورین نگرین شمسین قمرین الحسن و الحسین و ائمه اطهار تعجیل در فرج و صحت و سلامتی وجود نازنین حضرت بقیت الله صلوات خط بفرمان محمد و محمد و اطهار فرج هم عاقبت به خیر باشید و خودتون، خانواده هاتون، آنچه که خداوند برای بهترین بندگانش در نظر گرفته در لیلة القدر بهتون عنایت کنه. سربلند باشید، عزتمند باشید، آبروی دنیا و آخرت داشته باشید انشاءالله. انشاءالله که پیش حضرت ولی عصر همه من رو سفید باشیم، سرفکنده و شرمنده نباشیم. گذشتگان، امام و شهدا، اموات خودتون، خیرین، اموات اونهایی که کلن در کارهای خیر عموماً هر کجایی و اونهایی که در این مسجد چه از بنا، چه از کارهای تبلیغاتی، کارهای اطعام و پذیرایی، اونهایی که افطار دادن، اونهایی که هر حال تقضیه های شب های احیا را دادن، اونایی که کمک کردن، اونایی که پول دادن، اونایی که حضور داشتن، انشالله امواتشون، پدر مادرایی که از دنیا رفتن، همه فیض ببرن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه مسئله شرعی بگم و اون این که بعضی از دوستان شاید فکر کنن که وقتی میگیم حد ترخص کسی میتونه بعدش افطار کنه روزش رو، مال کسی است که تو شهر و حالا بنابر احتیاط نمیتونه روزه بشه، میخواد اینجوری هم روزه نخوره، میگه میرم یه مسافرت و روزم رو افطار میکنم برمیگردم. این نمیتونه از ترخص کرد شد افطار کنه، یعنی باید مسافت بره. فرق بین مسافت و ترخص رو دو سه بار در ماه مبارک رمضان خدمت ازان عرض کردم که مسافت 24 کیلومتر به بعد و ترخص دیوار شهر. یعنی کسی بخواد روزش رو بخوره بره برگرده روزش رو بخوره، حالا یه وقت واقعا هم هواش گرمه سر کار باید بره، ممکنه شغل هایی هست که هم روزه واجبه، نمیتونه اهمیت رو به شغل بده ولی واجب خدا رو ترک کنه، بگه نه من شغلم اینقدر سخته، کارگریه، فلانه، نمیتونم روزه بشم. میتونه بگه من کار نمیرم و روزه میگیرم، اما نمیتونه بگه روزه نمیگیرم و کار میروم، چون اون واجب خداست. این رزق و روزی که خدا تعهد کرده من باید میرسونم، اما ما نمیگیم کسی تعطیل کنه کارش رو. همونم که میخواد کار بکنه، یه وقت مثلا کسی که جوانی، حالا ممکنه خیلی هم داریم متدینن، جوانای متدینی هم هستن، اما خب خیلی شاید نتونه روزه بگیره، از ذات نفسانیش هم نتونه، خب بره بیرون، اشکالی هم نداره. کراهت داره، کراهت شمال اینه که فضائل روزه ماه مبارک رمضان از دست میده، اما کار حرامی انجام نداد. اگه رفت 24 کیلومتر بعد روزش رو افطار کرد، صبح بعد از اذان صبح میره، یا ساعت 10 صبح یا ساعت 11 صبح قبل از ظهر رفت افطار کرد و برگشت، چه مانعی داره؟ این مسافت رو باید بره، یعنی 24 کیلومتر رو باید بره. اما حد ترخص کی میتونه افطار کنه؟ کسی که بخواهد از حد مسافت رد بشه بره مسافرت. یعنی اونی که میخواد بره مسافرت، قصدش مسافرته، میخواد بره مثلا مشهد انشاءالله، میخواد بره کربلا، میخواد بره قم مقدسه، تهران، جای دیگه کار داره، محلشون، بعضی ها محلشون هم میتونن، که لازم نیست انسان اگه وقت مثلا از مسافت را از ترخص رد شد شهر، میخواد محلشون هم که رفت روزه نباشه، مشکلی که نداره. بین مسافت شهرش و مسافت به اصطلاح محلش، روستا، شهرش اگه افطارم کرد که اشکالی نداره، بعد غذاشو میگیره. تو محلش نمیتونه افطار کنه. حالا اگر بخواد اینجور مسافرتی بره که بیش از 24 کیلومتر، خب دیگه میتونه بعد از ترخص، یعنی مثلا اصفهان، فرض کنید از بعد از سپاهان شهر ترخص، از بعد از حصه ترخص، از بعد از جیلان آباد و محمد آباد ترخص، از مثلا نزدیکی های خرزوق ترخص، اینا اینجا میتونه افطار کنه کسی که میخواد بره. اما کسی که میخواد بره بخوره برگرده 24 کیلومتر. حالا اونایی که این مسئله رو بلد بودن صلوات خط کن. خدا رو شکر که بلد بودید. ما هم یادآوری کردیم. فذکر هم فان الذکرا تنفع المؤمنین. خود یادآوری نفع داره. یعنی بعضی چیزا رو باید تکرار کرد. علمای به اصطلاح اخلاق میگن خوبی ها رو هی به خودتون تلقین کنید، بدی ها رو بدیش رو به خودتون تلقین کنید، چون هر چه انسان تو ذهن بگذره آخرش عمل میشه. بدی ها رو هی بگید بده، بده. خوبی ها رو بگید خیلی خوبه. همطور که روان پزشکا، روان کاوها میگن بگو من مریض نیستم، من خوبم، من مریض نیستم. اونا که وقت مقدمات بیماری براشون، چون 70% سلامت انسان مال روحشه، من مریض نیستم. اگه نه سالمم بود و روحیش رو باخت، مریضه. نه تنها مریضه، خیلی زود خلاصه بار سفر را میبنده. ولی اگه نه، گفت این هم لازمه زندگی، مریضی هم پیش میاد، سرماخوردگی هم میاد، خیلی بیماری های دیگه هم میاد، حال قرار نیست من بیفتم، من سالمم، من سالمم. هی به خودش تلقین کن، عبادت ها رو تکرار کنه، تلقین کنه، 5 وقت بگه یا کن بود و یا کن نستعین، هی تکرار کن. اذان رو هی تکرار کن، الله اکبر، الله اکبر، هی بگی. تازه هر تکراری هم باز تکرار، صبح دائم هی بگو الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، زور بگو الله اکبر، همینجوری تکرار خوبه. یعنی فذکر، تذکر بده، ان الذکرا تنفع المؤمنین. بابا به بچهش یه چیزایی رو هر روز، نه به عنوان زدگی ها، بعضی ها خب راه نصیحت هم بلد نیستن، یه جوری با بچهاشون صحبت میکنن که 66 رگ بدنشون هم از نصیحت و از دین و اینا خسته میشه، بلد هم که نیست، یه حرفی میزنه که اصلا دیگه تو ذوقش میزنه و خلاص. از راه خودش با بچهش هم صحبت کنه، با خانواده یادآوری های بکنه. یعنی شما ببینید امیر مومنان روحی فدا که الان میخواییم درباره حضرت صحبت کنیم، چقدر زیبا تو نهج البلاغه نامه های اخلاقی امیر مومنان رو بخونید، یا کلمات اخلاقی که به بچه هاشون گفتن. حالا شاید مثلا ما بگیم آخه میگه امام حسن، امام حسین هم نیاز دارن که نصیحت بشن، نام خودشون حجت خدا، اونا مکتب نرفته ولی هم خدا انتخابشون کرده. لوح حضرت زهرا که جبرئیل بر حضرت زهرا آورده، اصلا قبل از قبل خدا اینا رو انتخاب کرده و از آب و خاک دگرند و بهشون هم داده، اون چون باعثشون بده داده، اما به خاطر اینکه این درس رو به ما بدن. که اصلا گفتمان چقدر خوبه، یعنی انسان مراوده داشته باشه، حرف بزنه، تو حرف زدن انسان ها تخلیه میشن، تو حرف زدن همه چیز روشن میشه، ایده ها روشن میشه، المرء مخبوء تحت لسانه، همه چیزش مشخص میشه. ولذا حالا درس اخلاقی برای خودم و یادآوری برای شما این باشه که ما خیلی چیزها را لازم داریم تکرار کنیم. همینطور که لیلة القدر هم تکرار میشه، ماها تکرار میشه، تلک الدار همه روز، روزگار، تلک الایام روزها، آدار مسکنها مکانها عوض میشه، ایام روزها عوض میشه، تلک الایام نداولها، داره میچرخه، همه چیزش هم تکراره، ولی درس عبرته. انشالله خدا هممون رو از عبرت گیرندگان تاریخ و از پرورش یافتگان مکتب وحی و از بندگان خوب خودش و از امت رسول خدا و شیعه علی قرار بده. صلوات خط بفرد. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. تو نهج البلاغه امیر مومنان روح فدا فرمود که خیلی ما رو آوردن پایین، خیلی ما رو آوردن پایین، به طوری آوردن پایین که ذهنشون دو تا رو کنار هم قرار میده، علی و معاویه رو کنار هم قرار میده. یعنی اینقدر فهم نیست، اینقدر درک نیست، اینقدر ظرفیت نیست که علی را چه جایگاهی براش در نظر بگیره، معاویه را هم چه جایگاهی در نظر بگیره. البته ما تو زمانهای خودمون هم همین جهال رو داریم، یعنی همین انسانهایی که شاید در ظاهر هم ادعای علم و سواد و تحصیل هم بکنن اما واقعا جاهل هم. اصلا شخصیت انسان به سواد و خواندن و نوشتن، همونطور که حضرت صادق روح فدا فرمودن لیس العلم بالکثرت تکلم و تعلم، این به زیاد خوندن و نوشتن نیست، بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، یه چراغی هم باید تو دل روشن بشه که این چراغ وقتی روشن شد یه کشف طریقی بشه براش، کشف طریقی شد کشف شهودی میشه براش، کشف شهودی شد قرب پیش میاد، قرب پیدا شد تجانس پیش میاد، تجانس بیاد سنخیت میاد، سنخیت که شد من اهل البیت، از اون خانواده است. ولی وقتی که ظرفیت نیست، حتی اونایی که کنار پیغمبر دیگه براشون فرق نمیکنه که علی رو مثال بزنن یا معاویه رو مثال بزنن، که میگم در زمان ما ممکنه، خب مثلا ممکنه کسی بگه که همجور که مردم علی را انتخاب کردن همان گونه هم معاویه را انتخاب کرد. خب کجا رو میفهمه؟ پشت پرده اراده خدا را که خدا چی در وجود علی قرار داده را این نمیفهمه. و این مظلومیت امیرالمومنین که دیروز گفتم ایناست که حضرت تو نهج البلاغه میگه خیلی ما را پایین آوردن. تو توی زیارت عاشورا چون میخونی تازه از اینم پایین تر، ولعن الله امتن دفعت کم عن مقام کم و ازالت کم عن مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها، خدا لعنتشون کنه، خدا لعنت کنه کیا را؟ ممحدین، اونایی که این راه رو درست میکنن، خدا لعنت کنه کیا را؟ اساسش را، اسسه. ولی بقیه دیگه جهالن، یعنی مثلا در کل تاریخ ببینید یه عده مردم جاهل عامه مردم، عامه مردم میشن، الله سنی میشه، شیعه میشه، هر چی میشه، یعنی. ولی ببین اونی که این راه رو درست میکنه، یعنی منافق زیرک، یعنی امر عاص، یعنی معاویه، یعنی مغیره، یعنی خالد ابن ولید، یعنی اینهایی که مقدمه رو جور کردن تا یه آدمی فرق بین علی و معاویه را ندون و چه بسا اعتماد به معاویه بکنه به علی نکن. بعد تازه معاویه وقتی که شب شهادت مثل امشب خبرش رو به معاویه دادن که علی کشته شده، از کجا فهمید؟ خب تلفن که نبود و موبایل و اینا هم که نبود، از کجا فهمید که امشب علی کشته شده؟ سه نفر بودن، قرار بود یکی در مصر عمرو عاص رو بکشه، عبدالله ابن برکه قرار بود در مصر به اصطلاح عمرو عاص رو بکشه و حمله هم اون شب نیومد، خارجه غلامش اومد، خارجه هم کشته شد. عمرو میخندید میگفت که قضا امر رو در نظر گرفت، قدر خارجه را کشت. در شام هم قرار بود معاویه کشته بشه که به اصطلاح اومد و خلاصه شمشیرم زد رو ران معاویه و همون شب گرفتنش. گفت تو چرا این کار کردی؟ گفت من تنها نیستم، امشب علی هم کشته میشه، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هم علی رو میکشه و اون میدونم که این کار رو انجام میده. اومد پشت مثلا بالای کاخش مردم رو جمع کرد، گفت ایها الناس با اون لطفی که خدا به من کرده و برکاتی که خدا به من داده و قوه الهامیه‌ای که خدا به من داده و ملائکه هایی که تو گوش من میگن، امشب به من خبر دادن ملائکه ها زمزمه کردن در گوشم که علی عز بالله و نصر بالله کافر و زندیق علی ابن ابی طالب کشته میشه. خب مردم شروع کردن هل هل کردن، شروع کردن زیگ گفتن. گفت البته سوء قصدی هم به من شد که خداوند سوء قصد رو برطرف کرد. قل اللهم مالک الملک بعد این آیه رو خون. مردم خوشحالی کردن که معاویه سالم موند. یعنی جامعه به اینجا که برسه که نفهمه علی کیست، و گاهی هم خود حضرت امیر هم وقتی احتجاج میکنه هم پیش پا افتاده ها رو احتجاج میکنه، چون ظرفیت نیست، فهم نیست که علی رو معرفی کنه. یادتون باشه 2-3 سال از علیون و سنه احتجاجات حضرت امیر با اصحاب تو شورا رو چندش براتون خوندم که به جای اینکه علی از پشت پرده های عالم هستی و از عالم علوا و عالم عقل با اینها حرف بزنه، چون ظرفیت نداشتن و اینها فقط حس ناسیونالیسمی و قبیله گرایی و شهر گرایی و نمیدونم اینها داشتن، حضرت مجبور بود وقتی هم از خودش دفاع میکنه فامیلاشو معرفی کنه. چقدر سخته که علی ابن ابی طالب را باید وقتی معرفی کنن با مثلا داداشش که جعفر ابن ابی طالبه، معصوم هم نیست، ولی خدا هم هست، اما به عنوان امام نیست، به عنوان برگزیده نیست، میگه من داداشم جعفر. یعنی چه؟ حال شما اگه قبیله هم قبول دارید این جعفری که شهید شده. و من چند تاشو براتون میخونم. ببینید حضرت امیری که نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم چه خوانم شه ملک لافتارا. که وقتی امام صادق میخواست طواف کنه شلوغ بود، یه صندلی گذاشتن کنار مسجد الحرام، حضرت صادق نشست، مردم به مستجار که میرسیدن همدیگه رو هول میدادن که سنگ استجار مستجار رو ببوسن. مستجارم جایی که شکافته شد و مادر حضرت امیر سلام الله علیه رفتن داخل، از همونجا اومدن بیرون. خب مردم همه هول میدادن. یه نفر گفت یا ابن رسول الله، اینا که همه هول میدن برای طوافشون اشکال نداره، برای حجشون اشکال نداره. امام صادق سلام الله علیه فرمود اگه کاش میتونستی ببینی که در بیت المعمور، در بیت المحمود، در دار الکرامه، در دار الشفاعه تا عرش محاذی این سنگ به اصطلاح مستجار، ملائکه ها همینطور همدیگه رو هل میدن. گفت آقا ملائکه ها؟ گفت آره. گفت چرا آقا جون؟ فرمود در عرش یه صندلی گذاشتن، یک نور از جدم علی گذاشتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یک نوری از جدم گذاشتن، جبرئیل و میکائیل و انبیا و ارواح انبیا هم دیگه رو هل میدن که فقط اون نور جمال علی رو اونجا زیارت کنن. و ای کاش میفهمیدن اینجا کجاست، اینجا بابیست که علی وارد بهش میشه، اینجا بابیست که رسول خدا وارد بهش میشه، اینجا بابیست که فاطمه وارد بهش میشه، اینجا بابیست که ما اهل بیت وارد میشیم. همونطوری که مادرم فاطمه بنت اسد از اینجا وارد شد، علی رو از اینجا خارج کرد. یعنی باب خدا که به قول امرؤاس میگه و باب الله وختتم کلامی، باب خدا علی است، حرفم تمام. این حرف مال امرؤاس. حالا یه شعر، یه بیت شعر معاویه گفت، یه بیت شعر امرؤاس گفت، یه بیت شعر یزید درباره حضرت امیر که حالا الان براتون میخونم. ولی خب متاسفانه ببینید جایگاه خدایی منشی و اون جایگاه الهی که تو احدی، تو صمدی، یا علی هادی مطلق مددی، یا علی، اون جایگاه کجا؟ و وقتی حضرت میخواد با چند نفر تو شورا صحبت کنه، شورایی که خلیفه دوم، قاسم دوم تشکیل داد، ضربت خورده بود، 6 نفر رو انتخاب کرد، گفت هر کس اکثریت آرا رو آورد خلیفه است، بقیه هم باید گردن زده بشن. خب نقشه خوبی هم کشیده بود، نقشه انتخابیاش خوب بود، طلحه بود، زبیر بود، عثمان بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، علی ابن ابی طالب بود و سعد ابن ابی وقاص، پدر عمر سعد. چرا اینا رو انتخاب کرده بود؟ چون میدونست که عثمان شوهر خواهرش عبدالرحمن ابن عوفه، رأیش میده به عثمان. طلحه حسود علی است، رأیش میده به عثمان. اینا میشن 3 نفر. سعد وقاص ریاست طلبه، نه به عثمان رأی میده نه به علی، به خودش رأی میده. به همین دلیل وقتی وارد به معاویه شد گفت السلام علیک ایها الملک، سلام پادشاه. ناراحت شد، گفت من خلیفه هم. گفت کی تو رو خلیفه کرده؟ اگه قرار خلیفه شد که من مال شورا هستم، خلیفه منم، شورایی که انتخابم شده منم، به غیر منم دیگه کسی زنده نیست، پس تو پادشاهی. خب اینا رأیشون رو 3 رو میدن به عثمان، 3 نفر میشن. زبیر رأیش رو به علی میده، اقلیتن. سعد وقاص هم به کسی رأی نمیده، رأی ممتنع. کی کشته بشه؟ علی و زبیر. کی خلیفه میشه؟ عثمان. حضرت امیر سلام الله علیه دیدن که تو این جلسه اگر خودشونو معرفی نکنن شاید در آینده بگن خب پس چرا علی ساکت شد تو شورا، هیچ حرفی نزد، هیچ دفاعی نکرد؟ همونطور که آدم مغرضا همین حرفا رو نخوانده، تحقیق نکرده، میگن چرا از قدیر دفاع نکرد، چرا تو شورا دفاع نکرد، در حالی که هم شیعه هم سنی روایاتش را آوردن که چقدر علی زد صحبت کرد. حضرت زهرا شبا در خونه ها می رفت. حضرت زهرا، وقتی من میگم حضرت زهرا یعنی کسی که یه نابینا وارد خونش بشه یه اتاق دیگه میره، حالا قراره از علی دفاع بشه دیگه این حرف رو میره کنار، سواری استر میشه، امام حسن ابصار این استر رو میگیره، در خونه تک تک مهاجر و انصار، اونم فاطمه ای که جبرئیل وقتی میخواد بیاد خونش اجازه میگیره، اونم فاطمه ای که آسیاب خونش رو میکائیل میچرخونه، اونم فاطمه ای که حسین بچه شیرخوارش رو جبرئیل تو بغلش آروم میکنه، اون فاطمه ای که تسبیح تو دستش رو اسرافیل میچرخونه. شما از باب النساء وقتی وارد حرم پیغمبر میشین یه جای یه قندیلی گذاشته و یه کاشیایی هست مقام جبرئیل. چرا مقام جبرئیل؟ جبرئیل اونجا می ایستاد، اجازه می گرفت می رفت تو خانه علی ابن ابی طالب. لا تدخلوا بیوت النبی، یعنی اونجا، الا ان یؤذن لکم. خب این علی ابن ابی طالب با این عظمت حالا اومده تو شورا، بلند شده با اینا صحبت میکنه. ببینید مجبور شده چه چیزایی بگه که خودش که اصلا مقام عالی رو داره، پیغمبرا نمیرسن بهش. وقتی که خبر معاویه شهادت علی رو به معاویه دادن گفت که والله لعقمت النساء ان یأتی بمثله، به خدا قسم، معاویه گفت، گفت به خدا قسم مادران روزگار عقیم است که دیگه مثل علی بیاره. رحم الله ابا حسن، خدا رحمت کنه ابا حسن رو. معاویه گفت میدونستن چه خبره ولی قرار خودش معرفی کنه. عامر ابن واصله این روایت رو نقل میکنه، میگه علی ابن ابی طالب به اون عظمت که پیغمبر اسلام اونقدر جایگاهش رو منیع میدونست و احترام علی رو داشت و تمام عمری که پیغمبر با امیر مومنان بود از کودکیش تا موقعی که از علی جدا شد یه دیدی نسبت به علی داشت که این دیدش اینه، گفت انی لارجو من ولایت علی ما ارجا من لا اله الا الله. دارم با زبون روزه حدیث براتون میخونم. یعنی من پیغمبر از ولایت علی آن امیدی را دارم، اون چشم داشتی را دارم که از لا اله الا الله دارم. هرچی لا اله الا الله تأثیر داره، علی تأثیر داره. اما وقتی زمینی شده، وقتی اومده بین انسان، مجبور بلند شه به کیا بگه؟ به عثمان بگه، به عبدالرحمن ابن عوف بگه، به طلحه بگه، به زبیری که بعد دنیا طلبی همه اینا رو دیده و دنیا طلبی سراغش اومد و از علی جداش کرد. اون میگه که شما اصلا به غیر من کسی مثل داداش مثل جعفر داره؟ اصلا خودش این مظلومیت نیست؟ جعفر باید بلند شه بگه ایو الناس، من که طائرم در بهشت، من که پیغمبر قد دوستم داشته، یه داداش دارم مثل علی. نه علی بگه من یه داداش دارم مثل جعفر. باید حمزه سید و شهدا بلند بشه بگه من یه پسر داداشی دارم مثل علی. نه حضرت امیر مومنان بگه ایو الناس شما کدومتون عموی مثل عموی من داری؟ مثل حمزه. روایاتشه، اون شده کمالا قسمتون میدم. آیا کسی غیر از شما، چه عرب چه عجم، کسی مثل من داداشی داره مثل جعفر، که اخی جعفران تیار؟ گفتن لا، نه نداره. یعنی حضرت فرمودن که شما اگه مثل اصحاب شعیب، اصحاب شعیب گفتن خانوادت خیلی خوبه. حضرت شعیب فرمود یعنی خانواده من از خدای من بالاترن؟ شما خدای منو قبول نمی‌کنید، ولی خانواده ما قبول دارین. حضرت فرمود شما که میگید خب خانواده، خب من عموم جعفر، داداشم جعفر، عموم حمزه است. اون شده کم الله قسمتون میدم، عفیکم، آیا در بین شما احد الله عم مثل عمی حمزه، عموی مثل حمزه دارید؟ گفتن لا. حضرت فهم قسمتون میدم شما کسی، حالا اینجا دیگه کم کم حضرت داره نزدیکتر میشه، همسری مثل فاطمه دارین؟ یعنی خودش دیگه حجته، اصلا اسمته، چون فاطمه معصومه است. معصومه است، ارادش اراده خدا شده، غضبش غضب خدا شده. یعنی من کف و ترازو، هم ترازوی فاطمه. آیا کسی در بین شما مثل زوجی، مثل فاطمه داره که بنتر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سیدت نساء اهل الجنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد؟ گفتن نه. گفت آیا شما کسی به غیر من روی این زمین فرزندان سبتان مثل سبتای الحسن و الحسین، بچه های مثل حسن و حسین دارین؟ حالا حضرت شاید اراده شون این بود که بگه اگه قرار زمام حکومت دست یه نفر باشه، بدید به دست کسی که اصلا خانوادش هم سالم باشن، خانم سالم باشه، بچه هاش سالم باشن. شما که هر کدام شما رو نگاه میکنم، بچه هاتون هم ننگ تاریخ هم. تو سعد وقاص پسرت کشنده حسینیست که ننگ تاریخه، تا روز قیامت میگن ولعن الله عمر ابن سعد. تو عثمان پسرت محمد ننگ تاریخه که سهل ابن حنیف، اون صحابی پاک پیغمبر و یار علی رو گرفت، پسر همین عثمان و همین عبید عبدالله ابن زبیر، تمام موهای سر و صورتش رو کندن، خون از همه بدنش میریخ، فرستادنش پیش امیر مؤمنان، گفتن به علی بگو دست از ما بر نداری، مثل این موهای سر بدنتو میکنه. زبیر تو پسر عبدالله ابن زبیره، کسی که اونقدر کینه اداوت نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر داشت، نماز جمعه میخون اسم پیغمبر رو نمیبرد، 300 تا بدعت در دین گذاشت. بابا بچه های من حسن و حسینن، آقایان اهل بهشتن، همسرم فاطمه است. بعد حضرت فرمود که قسمتون میدم کدومتون مثل من عشر مرات اقدم بین یدی نجواه صدقه. حسن آیه نجواه رو به غیر من کی عمل کرد که اینقدر پیغمبر دوست داشته باشه که مالشو بده که یه لحظه با رسول خدا باشه؟ شما به خاطر مال دنیا دینتون رو دارید از بین میبرید، به خاطر مال دنیا همه چیزتون رو از دست دادید که برسید به دنیا و پست و مقام. بعد حضرت فرمودن که قسمتون میدم به غیرش من کسی در بین شما هست که پیغمبر بگه من کنت مولا فهازا علی مولا؟ کسی هست پیغمبر براش گفته باشه؟ بر من گفته دیگه، شما که بودین. اتفاقا چند نفری که تو شوران بودن، جز به انتخابی های شورا نبودن و ناظر بودن، همونجا حضرت امیر بهشون رو کرد، گفت شما که قدیر خان بودین شهادت بدین. 6 نفر رو ابقات نقل کرده که این 6 نفر انکار کردن. حضرت امیر سلام الله علیه نفرینشون کرد، هر کدام به یه جور. یکی از اونها همون اسامه ابن زید بود، یکی از اونها انس ابن مالک دربان رسول خدا بود، کسی که تو خونه پیغمبر بود، همه اینا رو هم دیده بود، ولی پول بهش دادن و گفت من چیزی یادم نیست. حضرت امیر گفت خدایا اگه دروغ میگه یه بیماری بهش بده که نتونه بپوشونه. از وسط پیشونیش پیسی زد، هی شور که زیاد شد زیاد شد، دست و بدن و همه شو پیسی گرفت. بعد میگه خدا رو شکر که علی به بدنم نفرین کرد، به قیامتم نفرین نکرد. بهش گفتن اتفاقا قیامتتم به هدر دادی، علی رو خانه نشین کردی. اگه این 5-6 نفرم شهادت داده بودن، اسامه، اسامه ابن زید، زید پسر خوانده رسول خداست، امان از مشکلاتی که خانواده نزدیک پیغمبر برای علی پیش آوردن، همسرای پیغمبر، پدرزنای پیغمبر، داماد پیغمبر، عثمان دامادش، ابوبکر پدرزنش، عمر پدرزنش، عایشه همسرش، حفصه، عایشه، حفصه همسرش، زبیر پسر عمه، پسر دایی حضرت زهرا، عبدالله بن زبیر اینقدر نزدیک بود میومد تو خونه حضرت امیر سلام الله علیه. ولی اینها بلایی که سر اسلام آوردن و حضرت امیر رو تنها گذاشتن، و زید پسر خوانده پیغمبر وقتی قاسم از دنیا رفت، پسر پیغمبر، رسول خدا اومد کنار کعبه، دست این زید رو برد بالا، گفت ایها الناس این زید پسر من، به جای پسرامه. اسامه ازش به دنیا آمد. پیغمبر 21 سالگی فرموده لشکرش کرد، حافظ کل قرآن بود، دین داشتن و با دین مردن خیلی مهمه. حافظ قرآن، پسر پسرخوانده رسول خدا، تو خونه پیغمبر، از اونجا به دنیا اومده دیگه، پسرخوانده یعنی تو خونه، تو خونه پیغمبر به دنیا اومده. حضرت امیر گفت تو که بودی نزدیکم هستی، ما را میشناسی؟ گفت یال من چیزی یادم نمیاد، چیزی یادم نمیاد. زمان امام حسین که شاید چندین بار گفته باشم، به امام حسین گفتن اسامه ابن زید داره میمیره، حضرت فرمود بریم یادتش. رفتن اونجا، اسامه بلند شد و خلاصه بسترش رو جمع کرد و شروع کرد گریه کردن. حضرت ابا عبدالله بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت که یا ابا عبدالله، 3 تا قصه داره منو میکشه، دارم میمیرم. حالا 40 روز قبلش هم زنش مرده بود. گفت قصه اولم اینه که 2 تا دخترم رو چیکار کنم، زنم مرده، خودم هم دارم میمیرم، 2 تا دخترم تو خونه دارم. حضرت فرمود من همونطوری که امام حسینا، گفت همونطوری که من دخترای خودم رو حفظ میکنم، دخترای تو رو هم حفظ میکنم. دیگه گفت قرضم دارم، مریض بودم، 2 تا دخترم دارم، 4000 درهم قرض دارم. حضرت ابا عبدالله به ابو خالد کابلی فهم برو 4000 درهم بیار. گفت اینم قرضاتو بده. دیگه گفت اونی که خیلی تو فکرم هست و هم نمیتونم بگم هم میگم اینه که اگر من شهادت داده بودم برای علی، امروز معاویه حاکم جامعه نبود. اگه من شهادت داده بودم بوی یزید نمیومد. اگه من شهادت داده بودم خوارج نبود. اگه من شهادت داده بودم خاندان وحی اونقدر تو انزوا قرار نمی گرفتن. اینو چیکار کنم؟ حضرت ابا عبدالله فهمود تا روز قیامت ظلم کردی به بشر. اینش دیگه دست حسین نیست. حق اسلام رو از بین برد، حق پیغمبر رو از بین بردی، حق خلافت اسلامی رو از بین بردی. تا روز قیامت هر ظلمی واقع بشه تو هم شریکی. تو زیارت عاشورا میخونید والممهدین لهم بالتمکین من قتالکم، کی راهش فراهم کرد که زینب اسیر بشه؟ کی راهش فراهم کرد که علی شبانه دفن بشه؟ کی راهش فراهم کرد که یک انسانهای روباه صفت بیان شیر میدان بشن و شیر میدان مبارزه رو تو قفس کنن؟ شیر عالم را اسد الله و اسد رسوله، امیر مؤمنان را خانه نشین کنن، و اینا بیان. حضرت داره اینجوری درد دل میکنه، میسوزه، میگه شما همه قدیر خام دیدید. پیغمبر گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، قسمت میدم به غیر از من کسی این حرف برش گفته شده؟ گفتن نه یا امیر المومنین. بعد حضرت فعال یه دونه دیگه شو میگم امروز بستونه، خیلی خستتون نکنم. حضرت فرمودن که آیا کسی هست در بین شما به غیر از من که پیغمبر بهش بگه اللهم اتنی به احب الخلق، خدایا بهترین خلقتو با من برسن، برا من برسون، الیک و الی، اون دوستی که هم تو خیلی دوستش داری هم من خیلی دوستش دارم. این حرف خیلی مهمه. پیغمبر میگه خدایا یه نفر رو الان از این در وارد کن که دیگه روی زمین تو بیش از اون کسی رو دوست نداشته باشی، منم بیش از اون دیگه کسی رو دوست نداشته باشم. یعنی انتخابیه، من و تو باش. قبل از این که در باز بشه جبرئیل نازل شد، این آیه را آورد که یأتی الله بقوم یحبونهم و یحبونه. الان یه آقایی رو میفرستیم که هم خدا دوستش داره، هم رسول خدا دوستش داره، هم او خدا را دوست دارد و هم پیغمبر را دوست دارد. در زده شد، همین انس خائن رفت در رو باز کرد، امیر مؤمنان بود، امیر المؤمنین وارد شد. پیغمبر شکر گفت الحمدلله الذی جعل اخی علی احب الخلق، من احب علی یا فقط احب الله. کسی که علی رو دوست داره خدا را دوست داره، و کسی که دشمن علی باشه فقط کفر، کافر، از دین خارج میشه. این مظلومیتی که گفتم بذارید یه شعر براتون بخونم ببینید، خیلی مختصر، علی یه بیته، آیا طلایی هم که واقعا طلا هستن، هم خودشون از ساداتو هم دم گرم میدارن، دوست هم دارن بشینید استفاده کنید، خود ما هم لحظه شماری میکنیم که ایشون بخونه. ولی ببینید این شعری که یه هدیه خیلی گرانبهایی رو برای معاویه آوردن، معاویه که نشسته خودشو امراس و یزید، گفت هر کس یه شعر در مدح علی گفت که این شعر ناب باشه این هدیه ماده اون. خود شاعر بودن، هر ستا شاعر بود. فورا خود معاویه پیش دستی کرد که این هدیه رو از دست نده، این شعر رو گفت که من نوشتم اینجا. صغیر بغدادی آورده، بارلنوار آورده، بشارت المصطفی آورده، خیلی کتاب ها آوردن. فوری معاویه گفت خیر الورا من بعد احمد و حیدر، بهترین انسان در روی زمین بعد از احمد حیدره. خود معاویه داره میگه خیر الورا بعد احمد و حیدر و الناس ارزون، مردم زمینن، و السماء و الوسیع سماء، همه زمینن، اون آسمان علی. یعنی ببینید چقدر فهمیده. اما وقتی آدساله‌های جاهل دنیا طلب بیان دورشو بگیرن، حکومتم بخواد، این ظلم بزرگترین ظلم هم به علی میکنه. گفت الناس و ارزون و الوسیع سماء، مردم زمینن، یعنی تفاوت از کجا؟ از زمین تا آسمان. امر از فوری رو دستش آورد، گفت هاذا الذی شهد العدو بفضله، این انسان کسی است که دشمن شهادت داد به فضلش. هاذا الذی شهد العدو بفضله والفضل ما شهدت به الاعداء، بزرگی عظمت اونه که دشمن بگه. آقا اگه این روی منبر من برای شما بگم من الحمدلله شیعه به دنیا اومدم، امیدوارم به فضل خدا و لطف امیرالمومنین شیعه برم، شمایی که اینجا نشستید به فضل خدا با شیر مادراتون شیعه به دنیا اومدید، امیدوارم با یه پیمانه بزرگ از محبت علی هم برید انشاءالله. اما وقتی معاویه داره این حرف رو میزنه، بعد امرئاس پسر نابغه، پسر نابغه که سامری امت، پیغمبر فرمود فرعون زمان معاویه است، سامری امت امرئاس، یعنی اینها کسانی هستن که تو روز قیامت هم با اونا محشور میشن. ببینید میول فضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت اونه که دشمن بشه. یزید داشت سگ بازی میکرد پیش اینا نشسته بود، خب اونم شاعر بود دیگه، چه شعرهایی هم گفته. ادر کأسن و ناولها علایا ایها الساقی، شعر ملونه دیگه، شروعش خیلی شعر عالی هم هست جهت وزن و قافیه. و البته یه شعرهای دیگه هم داره که میگه که لیت اشیاخی به بدر شهد و ای کاش آبا و اجدادم در بدر که کشته شدن بودن و امروز سر حسین رو میدیدن و بگن یا یزید لا تشل، دست در نکنه یزید که خوب انتقام ما رو گرفتی. و بعد نعل غراب و نعل غراب اون شعر رو خوند. یزید هم نشسته بود گفتیم کملی حتی نشهدت بها زراعها، علی مثل یک زیبارویست که خوبیش نمکیش ملیح، یعنی خیلی نمک، خیلی قشنگ. علی یک قشنگ رو و وجودیست نمکین و زیبا که دو تا حواش دارن حرفشو میزنن، یعنی امر آس و معاویه رو به عنوان دو تا حوو حسود هم دیگه، حسود نسبت به این ملیحة الحسنا خیلی چه پایه داره. والحوس ما شهدت بهی زرا، و قشنگی اونه که دوتا حوو براش صحبت کنن، این بگه این خیلی قشنگه، اونم بگه این خیلی قشنگه. داره دشمن، یعنی سه تا دشمن خونی علی اینجوری براش تعریف میکنن، اما اونقدر پایین میارنش، اونقدر تنهاش میذارن، خانه ها رو آتش میزنن میگن علی آتش زد، گندم ها رو آتش میزنن میگن علی آتش زد، بغض تو دل بچه ها میکارن میگن علی گفته. تهمت هایی رو تو تاریخ که حالا کسی میخواد بره بعد مثل نصر رو بخونه، نصر و الاجتهاد بخونه، تهمت هایی برای امیر مومنان درست کردن، مردم قبول کرد، خیلی راحت، خیلی راحت پذیرفتن که علی علیه عزب الله و نستجیر بالله اگر خلیفه بگوید که علیه عزب الله، علیه عزب الله دارم سندی حرف زنم، روز هم هستم زنا کرد، همه بگن بیاری سنگ سارش کن، دزدی کرد بیاری دنگوشش رو قطع کن، ولی از ترس خوارج شبانه دفنش کنم، بیش از 100 سال هم قبرش مخفی باش. صلی الله علیک یا امیر الله، خدا شاهده اگه کسی دقت کنه باید خون گریه کنه، خدا شاهده اگه کسی دقت کنه از مظلومیت علی، همونطور که امام حسین خون گریه کرد. شما شنیدید تو کربلا امام حسین 3 بار گریه کرده، صدای بلندم گریه کرده، شنیدنش از سونه ها روز شهادت حضرت امیرالمومنینه. ای کاش تو حرم امیرالمومنان بودیم، حالا که نیستیم امروز تو خونه خدا که به نام همسرش حساسیم. حضرت ابا عبدالله روز عاشورا 3 بار بلند گریه کرده که لشکر صدا گریهش رو شنیدن، امیدوارم که بچه هاش نشنیده باشن، چون خیلی سخته یه پدری جلوی بچه هاش گریه کنه، خیلی سخته یه انسان جلوی خواهرش گریه کنه. 3 بار، دفعه اولش موقعی بود که دومین علی تو کربلا به زمین خورد، علی اکبر، حضرت ابا عبدالله شدید گریه کرد. دفعه دومش کنار علقمه و داداش به زمین خورد، عباس به زمین خورد. خب عباس خیلی مهم بود، عباسی که الان تو روزه های امیر مومنان نمیشه اسم اونم نبرد، عباسی که وقتی به شهادت رسید، ببینید امام حسین شهید شد، حضرت زینب دست گذاشت و سرش گفت وا محمد آ، وا علی آ، وا فاطمت آ، وا حمزت آ، اینا رو میگفت. علی اکبر شهید شد، وا محمد، وا حمزت آ، هر کی شهید میشد از اونا میگفتن. ولی وقتی حضرت ابوالفضل خبرش به خیمه ها رسید، حضرت زینب دوتا دستشو گذاشت رو سرش گفت وا زیعتا، یار و یاور کجاست؟ بیچارگی، آمادگی اسارت، یعنی این کسی که ما رو حس میکرد رفت. اونجا هم بلند گریه کرد. دفعه سومش که از همه بلندتر بود، رو کرد به لشکر گفت که چرا میکشید منو؟ مگه نمیدونید من بابام کیه، مادرم کیه، جدم کیه، چه احکامی رو عوض کردم، چه حلالی رو حرام کردم، چه حرامی رو حلال کردم؟ گفتن بغضن لعبیک، فقط به خاطر علی میکشیم. علی چی کار کرد؟ مگه این مظلوم عالم چی کار کرده؟ میخوام براتون بگم اینقدر مظلوم بود که قبرش رو هموار کردن، امام حسن 3 دونه سنگ سیاه آورد کنار هم گذاشت، یعنی نه به صورت قبرها، 3 دونه سنگ سیاه گذاشت کنار هم دیگه. وقتی امام سجاد آدرس میداد به ابو حمزه صومالی، گفت اونجایی که 3 دونه سنگ سیاه گذاشته قبر جدم امیر مؤمنان، برو زیارت. امام حسن بدن رو دفن کرد و برگشت و به خرابه رسید. و من میخوام امروز ما هم خرابه نشین، چرا خرابه نشینش باشیم؟ ما میخوایم گداش باشیم، ما میخوایم امروز یه چیز ازش بگیریم. وقتی به خرابه رسید دید یه صدای گریه از تو خرابه میاد. حضرت وارد شد، یک بنده خدایی روی خاک افتاده. حضرت فهمون چیه؟ چرا ناله میزنی؟ چه خبرته؟ گفت گرسنه‌ام، تشنه‌ام، غریبم، دارو ندارم. گفت پس قبلا چی کار میکردی؟ گفت بود آقایی که هر شب سراغم میومد. آقایی میومد ولی الان 2-3 شب نمیاد. گفت اون آقا چجوری بود؟ گفت وقت میومد گفت من عبدالله هم، بنده خدا هستم. اسمشو نمیگفت. گفتم آقا من غریبم. گفت منم غریبم. گفتم آقا جان من که اومدم تو این شهر خانومم از دست دادم. گفت منم خانومم از دست دادم.